سلام، شما قسمت 11 میدنایت کست رو میشنوید. این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیون. در قسمت 10 پادکست از کودکی پولانسکی در جنگ جهانی دوم گفتیم و از مشقت‌هایی که پولانسکی در جوانیش برای فیلمسازی متحمل شد گفتیم و در آخر هم داستان ساخته شدن اولین فیلمش رو تا نامزدی اسکار شنیدید. حالا در این قسمت داستان زندگی پولانسکی که تبدیل به یک کارگردان شناخته تر شده رو ادامه میدیم. میدنایت کست رو به دوستان خودتون معرفی کنید و سعی کنید پادکست رو از اپ‌های پادکست در اندروید و iOS بشنوید، مثل اپ کست باکس در اندروید و اپ پادکست در iOS. همچنین اگر دوست داشتید به پادکست کمک مالی بکنید، لینک پادکست در سایت هامی باش هست که میتونید در ساخت بهتر و بیشتر این پادکست سهیم باشید. به هر حال هیچ اجباری وجود نداره و این پادکست همیشه رایگان بوده و خواهد بود. بعد از اینکه پولانسکی اولین فیلم بلندش رو ساخت و به خاطرش نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شد و خب جایزه رو هم نگرفت، به پاریس برگشت و به همراه ژرار براش در 17 روز تونستن فیلمنامه فیلم انزجار رو بنویسند. انزجار قصه یک قاتل روانپریش بود که توی آپارتمان خالی خواهرش در لندن دیوانه میشه. فیلم صحنه‌هایی داره مثل تمام صحنه‌های کلیشه‌ای فیلم‌های ژانر وحشت، ولی خب سعی شده در روایت یک مقداری نوآوری داشته باشه. گروه کمپتون فیلمنامه پولانسکی و براش رو پسندید و پولانسکی بعد از بستن قراردادی که باز هم فکر میکرد پولش خیلی چشمگیر نیست، برای ساختن فیلم به لندن رفت. این شد اولین فیلم پولانسکی در انگلستان. چالش بعدی پولانسکی در ساخت انزجار فیلم بردار بود. خودش خیلی دوست داشت گیلبرت تیلر که فیلمبردار فیلم دکتر استرنج لاو بود رو برای فیلمبرداری استخدام کنه، ولی خب چون به هر حال فیلمبردار خیلی گرونی بود اول باهاش موافقت نشد، ولی با ممارست پولانسکی گیلبرت تیلر فیلمبردار فیلم انزجار شد. پولانسکی معتقد بود که فضای فیلمسازی در پاریس خیلی پیچیده است، ولی لندن نه. توی لندن هوای استعدادهای جوان رو بیشتر داشتن. در لندن با یه سری آدم‌های جدید آشنا شد و یه سری روابط جدید برای خودش دست و پا کرد که خودش میگه وقتی به اون زمان فکر می‌کنم خیلی عجیب بود که با 2-3 ماه زندگی توی لندن با کلی آدم آشنا شدم که بعداً تبدیل به مهمترین آدم‌های زندگیم شدند. من خیلی ذوق زدم از خاطرات شگفت‌انگیزی که پولانسکی از کار با گیلبرت تیلر داره براتون بگم. گیلبرت تیلر تو فیلمبرداری از نور غیر مستقیم استفاده می‌کرد و نور رو روی سقف و دیوارها مینداخت. بعد که نگاتیف ها ظاهر می شدن همه متوجه می شدن که این آدم بدون هیچ نورسنجی با چشم همه چیز رو درست تشخیص داده. شنوایی یک گوشش رو از دست داده بود و خیلی اختلاف نظر کمی با پولانسکی داشت و کلن انگار کار باهاش برای پولانسکی هم خیلی خوب و لذت بخش بوده. برعکس فیلم قبلیش کاترین دونوف خیلی آدم فهیم و بازیگر خوبی بود و تنها مشکل پولانسکی باهاش این بود که حاضر نبود صحنه‌های برهنه و نیمه برهنه ازش بگیرن، که البته پولانسکی در آخر تونسته بود راضیش کنه. پولانسکی از گروه تولید خودش رضایت داشت، ولی تهیه کننده های فیلم از گروه تولید و پولانسکی اصلا راضی نبودن. میگفتن پولانسکی بیش از حد وسواس به خرج میده و هزینه تولید فیلم و زمان تولید فیلم هی داره بیشتر و بیشتر میشه. واسه همین یک مقدار به پولانسکی فشار آوردن که سر و ته فیلم رو هم بیاره. از اون طرف تنها چیزی که پولانسکی رو راضی می‌کرد این بود که فیلم یک مقداری به سبک خودش نزدیک بشه و کیفیت بیشتری داشته باشه تا بتونه از فیلم‌های معمولی ژانر وحشت متفاوت باشه. ولی با وجود اون فشار و مسائل پیش اومده، در نهایت به قول توصیف خودش، انزجار یک اثر متوسط نچندان دقیقه. روند پس از تولید فیلم هم به خاطر امکانات محدود استودیویی که در اختیار پولانسکی قرار داده بودند خیلی طاقت فرسا بود. ولی در نهایت نسخه نهایی فیلم آماده شد و به شورای ممیزی انگلستان رفت. فیلم اون موقع درجه X گرفت و قرار شد که یکی دو تا صحنه هم ازش حذف کنند. ولی بعد یه آقای روانشناس به طرز عجیبی این مسئول ممیزی همین شورا رو راضی کرد که صحنه‌ای حذف شده خیلی مهم و به درد بخورن و به خاطر همین نسخه آماده به اکران فیلم نسبت به سال 1964 و محدودیت‌هایی که اون زمان اعمال می‌شد خیلی گستاخانه به نظر می‌رسید. فیلم اکران شد، استقبال مردمی خوب بود، منتقدان نظرشون مثبت بود و حتی بعضی‌هاشون از چاقو در آب بهتر می‌دونستنش. و فیلمی رو که تهیه کننده با 95,000 دلار تولید کرده بود، شرکت کلمبیا خرید و اونجا یکی از تهیه کنندگان فیلم یعنی مایکل کلینگر فهمید که شاید اون همه اعمال فشار اشتباه بوده و حالا صاحب فیلم موفق در اندازه‌های جهانی شده. خرس نقره‌ای در جشنواره برلین 1965 به فیلم انزجار رسید و مایکل کلینگر همون تهیه کننده نچسب فیلم خرس رو از پولانسکی گرفت و دیگه هیچ وقت بهش برنگردوند. ولی خب خوبیش این بود که چند وقت بعد قبول کرد که فیلم بعدی پولانسکی یعنی اگر کتل باش بیاید که به بن‌بست تغییر نام داده بود رو تهیه کنه. پولانسکی برای ساخت بن‌بست این بار دستمزد معقولتر و بالاتری گرفت. ولی کلینگر میخواست یه تهیه کننده یوگسلاو برای فیلم پیدا کنه که مخارج فیلم رو باهاش شریک بشه. پولانسکی خیلی موافق نبود ولی به هر شکل اینا به یوگسلاوی رفتند و اونجا دنبال ساحل مناسبی که بشه توش فیلم رو ساخت هم میگشتند. پیدا نکردند و به سواحل انگلستان رفتند. اونجا هم چیزی به دل پولانسکی ننشست ولی با مشورتی که از رویال جئوگرافیکال گرفت در نهایت جزیره خالی رو پیدا کرد. این جزیره وقتی جزر میشد از طریق یه جاده به خشکی وصل میشد که ایدئال پولانسکی هم دقیقاً همین بود. بعدش پولانسکی درگیر انتخاب بازیگرای فیلمش شد. بازیگراش رو پیدا کرد و حالا دیگه آماده فیلمبرداری بودند. توی جزیره خالی همه با هم فامیل بودند و شغلشون ماهیگیری و کشاورزی و اینجور چیزا بود. آب و هوای جزیره هم طبق اون چیزی که گروه پولانسکی فکر می‌کردن خوب نبود و مدام دچار تغییر نور و تغییر شرایط جوی می‌شد. و همین هم کار رو خیلی سخت کرده بود و تجربه چاقو در آب تقریباً داشت تکرار می‌شد. این فیلم یه کمدی تلخ درباره 3 نفره که محکوم به زندگی در جزیره دورافتاده شدند. فضای فیلم یک مقداری عصبیه و بازیگران و سایر عوامل هم تحت تاثیر همین جو خیلی عصبی بودند و کلن حال هیچ کس تو اون شرایط خوب نبود. یکی از بازیگرا به اسم لایونل استندر یک مقداری تنبل بود و توصیه‌های پولانسکی رو توهین برداشت میکرد و اون هم شده بود یه مشکل دیگه. بعد همین آقای استندر الکی گفت پام شکسته، ولی بعد از یه مدت فهمیدن داره ادا در میاره و حتی بعضی روزا حواسش نیست اون یکی پاش میلنگه. سر یه صحنه هم قرار بود یکی از کاراکترهای فیلم رو با کمربند بزنه که انقدر محکم زده بود همه جاش رو خونی و زخمی کرده بود. خلاصه این آقا خیلی براشون دردسر ساز شد. بعد از یه مدت گفت قلبم درد میکنه که بردنش بیمارستان توی نیوکاسل. اونجا به پزشک گفت که قبلا سابقه بیماری قلبی داره و بعد که از بیمه استعلام شد فهمیدن به اداره بیمه اینو نگفته. واسه همینم بیمه تهدید کرد که دیگه بیمه استندر رو به عهده نمیگیره. ولی بعدش اینطوری شد که استندر اگر از روزی 6 ساعت بیشتر کار نکنه از نظر بیمه مشکلی نداره. بعد جرار براش تونست یه جورایی استندر رو راضی کنه که این ادعا رو تموم کنه و اجازه بده جریان طبیعی ساخت فیلم طی بشه. که انگار براش موفق بود و از اون زمان استندر درست شد. آخرش هم بنبست به صورت کامل تو هالی فیلم برداری نشد و چند تا از صحنه‌هاش رو توی استودیو گرفتند و با تمام مشکلات و کارشکنی ها فیلم تهیه شد و به مرحله تدوین رسید. پولانسکی بعد از ساخت بنبست یه وام جور کرد و باهاش یه خونه خرید، ولی حالش به خاطر فشاری که توی این مدت تحمل کرده بود واقعا داغون بود. تا اینکه چند وقت بعد توی یک مهمونی شرکت کرد که خیلی فکر نمی‌کنم شنیدن اتفاقاتی که توی مهمونی افتاد برای بچه‌ها و همینطور کسانی که سابقه مصرف مواد مخدر داشتند مناسب باشه. هنوز الستی توی لندن مجاز بود. یکی از دوستاش توی اون مهمونی بهش گفت تجربه خوبیه، بیا بزن. ولی پولانسکی دل خوشی از مواد مخدر به خاطر ایجاد حس سستی نداشت. اما خودش میگه اون شب اونقدر حالم بد بود که هر کاری میتونستم بکنم و در نتیجه به دوستش گفته بود که یکم برام بذار. اونم گفته بود باشه، برات 5 قطره میریزم. پولانسکی میگه فرقی نداشت واسه من 5 قطره و 50 قطره. بعد از اینکه این 5 قطره رو براش ریخت، رفت قاطی مهمونا و توی مهمونی یه دختر خانم موبوری رو پیدا کرد و یه گوشه با هم مشغول بوسیدن شدند. بعدش هم پولانسکی ازش خواست که به خونش بیاد. دوستش موقع رفتن بهش گفت رومن مطمئنی میتونی رانندگی کنی؟ اینم گفته بود آره، مشکلی نیست. دوستش گفته بود بهتره بمونی ها، ولی پولانسکی قبول نکرده بود. دوستش موقع خداحافظی بهش گفت یادت باشه هیچی دائمی نیست، تموم میشه. رفتند و با همون خانم سوار مینی کوپرش شدند. اولش همه چی عادی به نظر می رسید، اما کم کم انگار شکل و اندازه فرمان چوبی ماشین تغییر کرد. انگار جنسش کلاً عوض شده بود و کم کم فضا داشت براش ناآشنا می شد. میگه با خودم می گفتم بی خیال پسر، تیکه به این خوشگلو رو سوار کردی الان داری کجا میری؟ وای اینجا کجاست؟ کلیساست؟ کدوم کلیسا؟ زیر لب تو ماشین گفته بود راه رو گم کردم. دخترم بهش گفته بود خب اشکال نداره استراحت کنیم پیدا میشه. آخرش با تلاش فراانسانی خودش خونه رو پیدا کرده بود. وقتی وارد خونه شدند، همینطور که داشت دختره رو میبوسید، دختره بهش گفت اون پله‌ها چه سبز خوشرنگی‌ان. پولانسکی هم پله‌هایی که میدید قرمز بودند. خونه جدید بود و مبلی در کار نبود و فقط هم به همین دلیل اینا مستقیم رفتن سراغ تخت خواب. روی تخت نشسته بودند و پولانسکی داشت برای دختره حرف می‌زد یا متوجه شد که دختره اصلاً گوش نمیده. همینطوری به یه جا خیره شده. پولانسکی گفت واقعا اونا کار کثیفی کردن که این چیزا رو به ما دادند. دختره گفت کیا؟ بعد پولانسکی فکر کرد که شاید تاثیر الستیه که شک و بدگمانی رو توش تشدید کرده و به خاطر کاری که با علاقه و رضایت خودش انجام داده داره بقیه رو سرزنش میکنه. دختری او بهش گفت فکر کنم داره بدتر میشه. پولانسکی به دختره گفته بود بیا بریم بالا بیاریم. بعدش هم هر جمله‌ای میگفت دختره خیلی منفعلانه داشت تکرارش میکرد. مثلا هی توی جواب جمله قبلی پولانسکی میگفت بالا بیاریم، بالا بیاریم، بالا بیاریم. پولانسکی رفت داخل توالت و وقتی لامپ رو روشن کرد خودش رو توی آینه دید که موهاش ترکیبی از سبز مهتابی و صورتی شدند و ابعاد صورتش مدام تغییر میکنه. یاد اون جمله افتاد که هکتور دم در بهش گفته بود هر اتفاقی هم بیفته ابدی نیست. جلوی کاسه توالت خم شد و سعی کرد بالا بیاره. وقتی توی کاسه تف انداخت حس کرد که آب دهنش شبیه دایره‌ای متحد المرکز شده و امواج از رنگ‌های رنگین کمان که زیبایی خارج از وصفی داشت داره وارد کاسه میشه. بعد بیرون اومد و یه لیوان آب دستش گرفت و توی ذهنش داشت میگفت خب حالا انگشتامو دور لیوان میذارم، بلندش میکنم. چرا این کارو میکنم؟ آها، برای اینکه آب بخورم. همه چیز توی ذهنش مثل یک صحنه جامپ کات نما به نما داشت پیش میرفت. لیوان رو به اتاق برد و به دختره داد. دختره تو حالت نیمه برهنه کنار دیوار روی تخت دراز کشیده بود. دختره رو بدون هیچ حس خاصی بغل کرد و بهش گفت ببین این لیوان آب رو بخور. حالت خوب میشه و این چیزا هم هیچ کدوم ابدی نیست. بعدش رفت رادیو رو روشن کرد و صدای یه زن سیاه‌پوست رو دید که داره بلوز میخونه. به دختره گفت میبینی چه صدایی داره؟ تو هم صداشو میبینی؟ حالش هی از وحشت زدگی به افسردگی و غم شدید تغییر میکرد. یهو خیلی هوشیار میشد و حس میکرد اونقدر هوشیاره که میتونه مثل کامپیوتر خیلی پیچیده معجزه کنه. ولی چند ثانیه بعدش مغزش قفل میشد و از کار میافتاد. داشت سعی میکرد با این قضیه مبارزه کنه و منطقی باشه. میگه حس دست کشیدن روی جوراب ساق بلند دختر فوق‌العاده بود. دختر مثل فرشته‌های توی کتاب قصه بچه‌ها خوشگل بود. اینو به دختره گفت. یهو دختره از این حرف پولانسکی وحشت کرد و لباش تبدیل به صلیب شکسته آلمان نازی شد و همینطوری بی‌وقفه داشت دور خودش میچرخید. پولانسکی اون شب تک تک احساسات انسانی رو تجربه کرد. از عشق و سکس گرفته تا جنگ و مرگ. از دختره فاصله گرفت و یهو هر دو زدن زیر گریه. بعد رفت و روی تخت دراز کشید و حس کرد همه چیز رو داره با عدسی چشمه یه ماهی میبینه. بعد برای 20مین بار توی اون شب به توالت رفت و وقتی خودش رو توی آینه دید جیغ زد. عنبیه نداشت و چشماش فقط یه سوراخ سیاه بود. 5 صبح خودش رو به خونه یکی از دوستاش رسوند و همسر دوستش هم رفت دنبال دختره. بهشون کلی والیوم تزریق کردند و هر دو خوابیدند. فردا ظهر دختره پاشد و رفت. پولانسکی دیگه هیچ وقت ندیدش. حتی اسمش هم نمیدونست. وقتی دوستش از پولانسکی پرسید دیشب چطور بود؟ گفت وحشتناک. ولی همه مصیبت‌هایی که به خاطر فیلم بن‌بست کشیدم رو فراموش کردم. تدوین بن‌بست فیلم سوم پولانسکی تموم شد و نمایشش توی اروپا شروع شد. با اینکه شرایط فیلمسازی اون زمان با محدودیت‌های روبرو بود که پولانسکی هم در زندگیش کم ندیده بود، ولی شرایط به شکلی بود که پولانسکی داشت هر سال یه فیلم رو می‌ساخت و بعد از اکران بن‌بست پولانسکی پیش تولید خوناشامکش‌های بیباک رو شروع کرد. خوناشامکش‌های بیباک یک پارودی تمام عیار بود که پولانسکی به همراه ژرار براش داشت روش کار می‌کرد. در همون روزها بود که با یکی از مهمترین کاراکترهای این پادکست آشنا شد، شرون تیت. بعد که پولانسکی با شرون تیت بیشتر آشنا شد، فهمید پدرش افسر اطلاعات ارتش آمریکاست و با خانواده‌اش توی اروپا زندگی می‌کنند. چند وقت بعد از آشناییشون با هم دوباره الستی برداشتند و برعکس دفعه پیش، پولانسکی و شرون تیت نشستن این بار کلی حرف زدن، مخصوصاً درباره شرون تیت. و پولانسکی فهمید که در 17 سالگی به شرون تیت تجاوز شده ولی اثرات مخربی روش نذاشته بود. بعد از این جریان هم پولانسکی کاملاً بهش علاقه‌مند شد و شرون تیت هم علاقه متقابلی به پولانسکی داشت و رابطه این دوتا شروع شد. توی فیلمی که قصد ساختنش رو داشت، خودش و شرون بازی کردن. اول خیلی تمایل نداشت از شرون تیت استفاده کنه، ولی بعد از اینکه گریم شد، فهمید دقیقاً اون کاراکتری که تو ذهنش بوده. توی طول ساخت خوناشامکش‌های بیباک، خبری از مشکلات همیشگی پولانسکی موقع ساخت فیلم‌هاش نبود. اما یه سری عوامل باعث شدن روند ساخت خوناشامکش‌های بیباک یا یه اسم دیگه‌اش رقص خوناشام‌ها کند بشه. چون مثلا طراحی صحنه فیلم خیلی پیچیده بود و درست کردن برف مصنوعی و گرد و غبار و تار عنکبوت زمان زیادی می برد. در جریان ساخت خوناشامکش‌های بیباگ، اولا که رابطه شارون تیت و پولانسکی خیلی عمیق‌تر و عاشقانه‌تر شد و بعد از یه مدت هم پلی بوی به شارون تیت پیشنهاد یه عکس برهنه برای مجله داد و شارون تیت هم بدون مخالفت پذیرفت. جالب اینجاست عکاسی عکس رو هم به خود پولانسکی سپردند که اون هم پذیرفت. خود فیلم خوناشامکش‌های بیباگ هم صحنه‌های برهنه و نیمه برهنه زیاد داشت و به خاطر همین هم مدیران استودیوی MGM براش یادداشت فرستادن که باید یه سری صحنه‌ها رو اصلاح کنه. به هر ترتیب ساخت خوناشامکش‌های بیباگ به پایان رسید و پولانسکی بعد از تدوین فیلم رفت که کنار شارون تیت زندگی کنه. اون مدت از زندگیشون رو یکی از بهترین دوره‌های عمرش می‌دونه. شارون بعد که برای بازی تو فیلم هیاهو نکن از پولانسکی جدا شده بود براش نامه‌های بامزه و عاشقانه زیادی مینوشت که مثلا من یه تیکه از یکیشو میخونم. واقعا از هر ثانیه با تو بودن لذت میبرم. شبها بدون تو نمیتونم بخوابم و کنار تو احساس خوشبختی میکنم. واقعا نمیدونم چطور این رو بنویسم ولی من عاشق ذره ذره وجود تو هم. میدونم که به نظر خیلی آبکی میاد ولی خب عاشقتم. بعد از کش و قوس‌هایی که برای اکران خوناشامکش‌ها پیش اومد، با تماس باب ایوانز، مدیر وقت و تازه پارامونت به هالیوود رفت و اونجا باب بهش یه سری کاغذ زرد رنگ داد که روش نوشته شده بود بچه روزماری. اولش پولانسکی گفت این چقدر آبکی و بازاریه، ولی خب بعدش نفهمید چطور تا آخرش رو خوند و تصمیم گرفت فیلمش رو بسازه. پولانسکی تازه به راه و چاه هالیوود وارد شده بود. سری بله رو گفت. چون میدونست اونجا تا تنور داغه باید بچسبونی. بدون جرار براش در لندن روی فیلمنامه بچه روزماری شروع به کار کرد. و فکر میکرد که چقدر داستان گیرا و جذابیه. ولی چون خودش بیدین بود و اعتقادی به شیطان نداشت، اونم چه برسه به شیطان تجسد یافته. واسه همین خیلی با منطق شخصیش جور در نمیومد. پولانسکی سعی کرد یه نگاه ماورایی و تصادفی در فیلم قرار بده که انگار همه اتفاقات داره فقط برای شخصیت اصلی فیلم یعنی روزماری میفته. در کنارش خب سیر اتفاقات هم میتونه تصادفی نباشه و اینجاست که دیگه همه چی بستگی به مخاطب داره. جالب اینجاست نویسنده کتاب بچه روزماری هم یعنی ایرا لوین اعتقادی به شیطان نداره و اصلا متاسف از این موضوع که کتابش باعث شد این سبک داستان‌ها رواج پیدا کنه و محبوبیتشون بیشتر بشه. زمانی که پولانسکی داشت روی فیلمنامه کار میکرد تنها مایه آرامش شارون بود که بهش زنگ میزد و آرومش میکرد. به هر حال پولانسکی فیلمنامه رو تموم کرد و سعی کرد حس و حال سال 1965 و 1966 رو در فیلم القا کنه که به نظر موفق هم بود با توجه به یه سری نشانه ها که خوب کار کردن. از جمله مدل موی روزماری یه مدل موی مصری کوتاه در فیلم داره که برمیگرده به اون سالها و البته مهمتر از اون جلد مشهور مجله تایمز که روش نوشته بود خدا مرده است، از این جلد یه نما در فیلم ثبت شده. خود پولانسکی تو مرحله انتخاب بازیگر همش این تو ذهنش بود که ای کاش پارامونت یه اشاره‌ای به استفاده از شارون تیت تو این نقش بکنه که خب نکرد و همسر فرانک سیناترا یعنی میا فارو برای این نقش انتخاب شد. جالب اینجاست که برای انتخاب نقش گای پولانسکی بین گزینه‌هاش به اسم جک نیکلسون برخورد ولی جدی نگرفتش چون حس میکرد با وجود استعداد خیلی زیادی که داره اصلا ظاهر مناسبی برای این نقش نداره. پولانسکی دنبال قیافه‌ای بود که مثلا مدیرای تبلیغاتی میبینند عاشقش میشن و ازش توی تبلیغات تلویزیونی استفاده میکنند. بعدش سراغ رابرت ردفورد رفت که با اونم به توافق نرسید و در آخر برای نقش گای جان کاسویتس انتخاب شد. پولانسکی داشت نسبت به فیلم‌های قبلیش پول و امکانات خیلی بیشتری دریافت میکرد و حس میکرد باید از این موضوع خیلی هیجان زده باشه. ولی به طرز عجیبی روز اول فیلم برداری دل سرد بود و به این نتیجه رسیده بود که اون حس اولین فیلم هیچ وقت تکرار نمیشه و داشت به کراکوف و فیلم دوچرخه فکر میکرد. این آقای کاسویتس هرچند موقعی دورخانی همکاری خیلی خوبی داشت، ولی بعد پولانسکی فهمید کلن این شخصیت پردازی نمیدونه و مثلا بدون کفشایی که توی فیلم پاشه نمیتونه اصلا بازی کنه و تمایلی هم به برهنه شدن نداره. به جاش میا فارو خیلی خوب همکاری میکرد و خیلی ارتباط درستی با نقشش گرفته بود و تنها مشکل پولانسکی با میا فارو همسرش یعنی سیناترا بود. اونطوری که پولانسکی تعریف میکنه سیناترا خیلی آدم دوگم و خودخواهی بوده و کلا نه دلش میخواسته مثلا میا فارو صحنه برهنه داشته باشه، نه خیلی مورد توجه قرار بگیره و میخواسته خیلی سریع فیلم برداری تموم بشه و میا فارو بره و پروژه مشترکشون رو جلو ببرند. اگر فیلم بچه روزماری رو دیده باشید، یه صحنه داره که روزماری دوستانش رو به مهمونی دعوت میکنه. موقع فیلم برداری اون صحنه به یک بار وکیل سیناترا میاد و یه برگه به میا میده و میا خبردار میشه که سیناترا پرونده طلاقشون رو به جریان انداخته. ولی باز اینجا هم میا فارو حرفه‌ای بودن خودشون نشون میده و بعد از چند دقیقه میاد و ادامه اون صحنه رو میگیرن. با وجود همه این مسائل و مشکلات همیشگی فیلم برداری، بچه روزماری هم تموم شد. کومیدا که قبلا هم برای فیلم‌های پولانسکی موسیقی ساخته بود، وظیفه ساختن موسیقی این فیلم رو به عهده گرفت و به جای استفاده از یه خواننده حرفه‌ای، خود میا فارو دو تا لالایی معروف فیلم رو خوند که من خیلی دوستشون دارم، مخصوصاً آخری رو. پارامونت فیلم رو اکران کرد با شعار تبلیغاتی برای بچه روزماری دعا کنید. فیلم اونقدر موفق شد که مشکلات مالی کمپانی رو حل کرد و کمپانی برای تشکر بهترین اتاق ساختمان پارامونت رو به پولانسکی داد. زندگی پولانسکی برای اولین بار دیگه بخور و نمیر نبود. با شرون خیلی احساس خوشبختی میکرد و از کارش هم در پایتخت سینمایی جهان راضی بود. ده ها فیلم بعد از بچه روزماری به پولانسکی پیشنهاد شد. همشون هم شبیه هم و همشون هم مثلا ترسناک. پولانسکی حس میکرد توی هالیوود کافیه یک فرمول جواب بده تا تضمین کنه تکرار کردنش هم جواب میده و جایی واسه خلاقیت نمیمونه. با وجود اینکه دلش میخواست در هالیوود پیشرفت کنه، ولی دست رد به همه این پیشنهادها زد و خواست که توی مسیر خودش حرکت کنه. کومیدا آهنگساز و دوست پولانسکی که گفتم آهنگسازی بچه روزماری رو به عهده داشت، چند وقت بعد از دنیا رفت و این هم خیلی تحملش برای پولانسکی سخت بود. ولی تمام این مدت شرون تیت کنار پولانسکی بود و فقط این زیبایی خیره کنندش نبود که واقعا تونسته بود پولانسکی رو شیفته خودش بکنه. شرون عاشق آدم‌ها بود، شرون عاشق حیوانات بود و از همه مهمتر بلد بود چطوری عاشق زندگی کردن و نفس کشیدن باشه. یک بار اومد از پولانسکی پرسید زن مورد علاقت چطوریه؟ گفت خود تویی. خندید و به پولانسکی گفت برو بابا راستشو بگو. پولانسکی گفت جدی میگم، تو زن ایدئال منی. شرون گفت خب دوست داری چطوری باشم که نیستم الان؟ پولانسکی هم بهش گفت هیچ جور دیگه‌ای نمی‌خوام باشی، همینی که هستی عالیه. چند وقت بعد پولانسکی به شرون تیت پیشنهاد ازدواج داد و اونم خیلی زود پذیرفت و قرار شد 20 ژانویه 1968 در لندن ازدواج کنند. یک فیلمی از مراسمشون هست که اون رو هم در اینستاگرام پادکست قرار میدم. یکی دیگه از نقاط عطف زندگی پولانسکی در سال 1968 انتخاب به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره کن بود. داستان اون سال کن برای پولانسکی همراه بود با مخالفتش نسبت به جریان جنبش می 68 فرانسه که پولانسکی در این مورد با گودار و تروفو هم نظر نبود، چون اون موقع به خاطر جنبش می‌خواستن جشنواره رو تعطیل کنن، ولی پولانسکی معتقد بود این جشنواره نمیتونه نماد سرمایه‌داری و نخبه‌سالاری باشه. به هر حال بعد از تموم شدن جشنواره کن اون سال شرون تیت حامله شد. بچه ناخواسته بود، ولی هیچ کدومشون مشکلی با به دنیا اومدنش نداشتن. پولانسکی و تیت یه خونه جدید پیدا کردن که جذاب بود. باغچه‌اش پر از گل بود و فضای داخلیش خیلی پر نور و دلباز بود و جا واسه بچه هم داشت. به نظر پولانسکی تنها نقص خونه نداشتن حریم خصوصی بود، چون دقیقاً پشت خونه یه سرایدار زندگی می‌کرد که می‌خواستن با رد کردنش این مشکل رو هم حل کنند. ولی شرون تیت گفت نه، جوون خوبیه، بذاریم باشه. پولانسکی به جشنواره فیلم ریو در برزیل رفت و بعد از اون به همراه شرون به لندن رفتند تا پولانسکی روی فیلمنامه فیلم جدیدش یعنی روز دلفین کار کنه. کار کردن روی فیلمنامه روز دلفین خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید زمان برد و از اونجایی که قرار بود بچه در آمریکا به دنیا بیاد، شرون تیت تنهایی به آمریکا برگشت و برگشتن پولانسکی به لس آنجلس و خونه جدیدشون به تأخیر افتاد. یک بار که تلفنی حرف می‌زدن، پولانسکی به شارون گفت واقعا دیگه نمیتونم. برمیگردم لس آنجلس، همونجا فیلمنامه رو تموم می‌کنم. فردای اون روز چون ویزای آمریکا نداشت و خب یک شنبه هم بود و سفارت آمریکا در لندن تعطیل بود، نتونست برگرده و سفرش میموند واسه دوشنبه یا سه شنبه. ساعت 7 شب به وقت لندن تلفن رومن پولانسکی زنگ خورد و بهش گفتن توی خونه فاجعه رخ داده. پرسید خونه کی؟ گفتن که خونه تو. شارون مرده. چپمن خدمتکار خونه شارون و رومن مثل هر روز 8 صبح داشت میرفت که کارهای خونه رو بکنه که با عجیب ترین چیزی که تو عمرش دیده روبرو شد. همسر دوست شارون تیت که اسمش بیل بود، اولین کسی بود که به خونه رومن و شارون تیت رسید و شارون تیت و قربانی های دیگه این حادثه رو شناسایی کرد. بویاتک، جی سبرینگ و گیبی فولگر بین قربانی ها بودند. اگر بچه 8 ماه و 2 هفته‌ای داخل شکم شارون تیت رو هم حساب کنیم، اون هم یکی از قربانی‌های حادثه بود. پولانسکی میگه قبل از اینکه شارون تیت به آمریکا برگرده برای زایمان و من در لندن کار روی فیلمنامه روز دلفین رو شروع کنم، تمام فکر و ذکر شارون بچه بود. اصلا این حاملگی هیچ نگرانی براش به وجود نیاورده بود. چون احتمالاً میدونید دیگه خیلی از بازیگران و مدل‌ها به خاطر اینکه فرم بدنیشون تحت تاثیر زایمان و بعد از زایمان قرار میگیره، خب یک مقداری حاملگی براشون چالشه. ولی شارون اینطوری نبود و خیلی راحت میرفت و مدل عکاسی هم میشد علی‌رغم حامله بودنش. شارون دوست داشت بچه پسر باشه، پولانسکی دلش دختر میخواست. پولانسکی یه بار به شوخی بهش گفت بیا اسم سردسته گروه پیشاهنگی شهرمون وقتی که 12 سالم بود رو روی بچه بذاریم. اسمش بود بدن و شارون هم گفت ناراحت نشیا، ولی منصفانه نیست اسم بچه‌مون رو بذاریم بدن پولانسکی. همون بیل که قربانیای حادثه رو شناسایی کرده بود، کسی بود که با پولانسکی تماس گرفت و خبر اون حادثه رو بهش داد. پولانسکی فکر میکرد کوه ریزش کرده و دائما فکر میکرد شارون زنده است. در حالت بیهوشی و خواب بعد از تزریق کلی آرام بخش، فردای اون روز راهی آمریکا شد. تا قبل از مراسم خاکسپاری شارونتی توی یکی از آپارتمان‌های استودیوی پارامونت خوابید. فقط خوابید. توی مراسم خاکسپاری به طرز عجیبی پولانسکی داشت به یک زخم روی زانوی چپ شارونتی فکر می‌کرد و فکر می‌کرد که چقدر غریبه که دیگه هیچ وقت نمی‌تونه اون زخم رو ببینه. واکنش روزنامه‌ها و رسانه‌ها در هالیوود خیلی غیرمنصفانه بود و نوشته بودن که به خاطر سبک زندگی و مصرف مواد مخدر این بلا سر شارونتی اومده. نوشته بودن که زندگی پولانسکی و همسرش خیلی تحت تاثیر فیلم‌هایی بود که می‌ساخته و اینها چیزهایی بودن که تحمل شرایط رو برای پولانسکی طاقت فرسا کرده بود. مثلا تایم نوشته بود این قتل‌ها به اندازه تک تک صحنه‌های فیلم‌های پولانسکی فجیع و هراس‌انگیز است. تصاویری که نتیجه کندوکاو او در گوشه‌های تاریک وجود انسان است. مجلات همچنین درباره حادثه نوشته بودن که سینه‌های شارون تیت رو بریدند و روی شکمش حرف اکس رو هک کردند. و نوشته بودند که به جی سبرینگ قبل از مرگ تجاوز شده و روی بدن اون هم اکس هک شده. ولی طبق گزارش پلیس از حادثه نه تجاوزی اتفاق افتاده بود و نه سینه های شارون تیت رو بریده بودند. و به قول خود پولانسکی 1 سال تا روشن شدن حقیقت طول کشید و 5 سال طول کشید که این ماجرا به همراه جزئیاتش در کتابی به اسم هرج و مرج چاپ بشه. ولی اون صدمه‌ای که رسانه‌ها به شأن پولانسکی وارد کردند هیچ وقت جبران نشد و از همه مهمتر این حادثه هیچ ربطی به مواد مخدر نداشت.
It's been 50 years this August. It's something I'll never forget, you know. It's something you witness and you just go on. Those poor people that their lives were ended young, they were young, they were all of them were young. in their 20s. I think they were all in their 20s. The Sharon Tate murder with five dead bodies was one of the most horrific things I've ever seen in the whole time I was a policeman. And nothing compares to it, to that murder scene. Sharon Tate was a beautiful lady. She was gorgeous. When I looked at her, when I bent down to check her out to see if she was still alive, I thought, this is the most gorgeous woman I've ever seen in my life. The only wound I could see on Sharon Tate was right in her pregnant belly, and it was a big gash with an avulsion cut. It was like they were almost going to cut the baby out of her. That's what it looked like.
یه سری هم بین آشنایان دور و نزدیک پولانسکی بودن که از این ماجرا حسابی پول در آوردن و با مصاحبه ها و فخر فروشی هایی که راجع به شارون تیت و رومن می کردن معروف شدند. یکی از دخترای شریک جرم و قاتل شب حادثه رو اینطوری توصیف میکنه. وقتی ما وارد خونه شدیم سیم تلفن رو قطع کردیم و دیدیم که شارون در حال گپ زدن با جی سبرینگه. ویاتک فیرکوفسکی هم روی کاناپه دراز کشیده بود و ابیگل فولگر داشت مطالعه میکرد. استیون پرنت همون سرایداری که گفتم پولانسکی فکر میکرد مزاحم حریم خصوصیشونه و شارون گفته بود نه بذاریم اینجا کار کنه، پنجمین مقتولشون بود. همه بعد از حادثه و خب قبل از دادگاه دنبال حقیقت بودند. پلیس فرضیه‌های مختلفی رو بررسی میکرد و خود پولانسکی هم به هر کس و هر چیزی که شک داشت سعی میکرد دنبالش بره و تحتوش رو در بیاره. دست و دلش هم به کار نرفت که روز دلفین رو ادامه بده. یک روز یکی از دوستانش به اسم وارن بیتی زنگ زد و دعوتش کرد به یک رستوران دورافتاده. اونجا بهش گفت ببین رومن، اتفاق مهمی افتاده. سوزان اتکینز، یکی از اعضای گروه منسون، توی زندان یه مکالمه‌ای با همسلولیش کرده که سرنخی شده برای پیدا کردن قاتلان شارون تیت. کم کم حقیقت داشت روشن می‌شد و رسانه‌ها در اوج پررویی و بدون هیچ شرمندگی و ابراز ندامتی حالا داشتن می‌گفتن هر آنچه ما در روزهای پس از حادثه گفتیم اراجیف بوده و این حقیقت ماجراست. خونه رومن پولانسکی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم و شارون تیت هم همونجا به قتل رسید به تری ملچر تعلق داشت. تری ملچر کسی بود که دلش نخواسته بود در زمینه ساخت موسیقی به این منسون ها کمک کنه و همین دلیل کینه منسون ها بود و حمله به خونه اون. ولی خب دیگه ملچر اونجا زندگی نمی کرد و این بی اطلاعی و سوء تفاهم باعث رخ دادن این فاجعه شده بود. البته کلن پلیس این فرضیه رو رد می کنه و میگه منسون ها می دونستن که ملچر دیگه اینجا زندگی نمیکنه. چیزی که پولانسکی رو خیلی شگفت زده کرده بود این بود که این منسون ها یه مش آدم هیپی بودن که اتفاقا همیشه پولانسکی هم به این سبک آدم ها علاقه داشت، ولی این خیلی عجیب بود که یه نفر اینقدر روی اینا تاثیر بذاره و اونقدر اینا رو مسخ کنه که دست به همچین کاری بزنند. روانپزشک به پولانسکی گفت که ببین، تو حداقل 4 سال این فشار روحی و این عزاداری رو با خودت داری، پس به خودت سخت نگیر. ولی پولانسکی این ماجرای تلخ رو تا سالها بعد و شاید تا همین الان با خودش داره. هنوز هم که هنوز وقتی پولانسکی خونه قدیمی میبینه یا غروب خورشید رو میبینه امکان نداره نگه وای شارون من چقدر عاشق اینها بود. There's a time for living. The time keeps on flying. You're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion. Living in that confusion. پولانسکی بعد از اینکه قاتل‌ها مشخص شدند و برای اینکه راحت‌تر با قضیه کنار بیاد راهی پاریس شد تا دوست قدیمی شرار براش رو ببینه. ولی خب اونجا هم خبرنگارها دست از سرش بر نمی‌داشتند. پولانسکی تقلایی برای ساخت پاپیون کرد که نشد. ولی بعد تحت تاثیر جوانیش و علاقش به شکسپیر تصمیم گرفت که یکی از نمایشنامه‌های اون رو فیلم کنه و خب برای پولانسکی مکبث یه چیز دیگه بود. فکر می‌کرد اقتباسایی که کورساوا و ویلز از مکبث کردن یک سری نقص ها داره. واسه همین راهی لندن شد و کنت تاینن رو که منتقد تئاتر بود پیش خودش دعوت کرد تا روی فیلمنامه مکبث کار کنند. آقای تاینن واقعا اطلاعات جامعی درباره شکسپیر داشت. یه سری تغییرات توی کلیشه های روی صحنه بردن مکبث ایجاد کردند. مثلا دیگه قرار شد مکبث و لیدی مکبث پیر نباشند و مثلا به جای 3 تا جادوگر از یه محفل کامل جادوگران استفاده کردند. و از این دست تغییرات که اگر مثلا یه اجرای الیزابتی از مکبث ببینید و فیلم پولانسکی رو هم ببینید میتونید تفاوت‌هاش رو کاملا بفهمید. همین تغییرات و البته اینکه نمایشنامه مکبث مورد علاقه آدم‌های متعصب تئاتری بود باعث شد توی پیدا کردن تهیه کننده به مشکل بخوره. ولی پلی بوی پروداکشن در نهایت حامی مالی فیلم شد. یه منطقه زیبا اطراف ولز برای فیلمبرداری انتخاب کردند که باز مشکلات پولانسکی شروع شد. مثلا اونجا اون سال بارونی بارید که توی 20 سال گذشتهش بی سابقه بود. یا مثلا کشاورزا رفتند و از پولانسکی شکایت کردند به این دلیل که حضور گروه فیلمبرداری باعث شده بود که قوچ‌ها کمتر سراغ میش‌ها برن و حالا اینا صاحب برای کمتری شده بودند. پولانسکی رمز موفقیت فیلم رو یک افتتاحیه درست حسابی توی لندن میدونست. ولی تهیه کنندگان از زمان طولانی فیلم ناراضی بودند و همین باعث شد افتتاحیه فیلم به ماه ژانویه در نیویورک موکول بشه. به شدت و فکر می‌کنم برای اولین بار رسانه‌ها بعد از اکران فیلم پولانسکی بهش حمله کردند. منصفانه یا غیر منصفانه قضاوتش بعد از دیدن فیلم با خودتون. ولی مثلا تایم نوشته بود پولانسکی همیشه نشست و واسه همینم فیلم رو خیلی سرسری و علکی ساخته. از اون طرف خیلی ها فیلم رو تبلیغی برای پلی بوی دونستند و موقع اکران زمانی که روی پرده جمله محصولی از پلی بوی نقش می‌بست، تماشاگران می‌زدن زیر خنده. پولانسکی میگه فکر می‌کردم با انتخاب مکبث به خاطر احترامی که رسانه‌ها برای شکسپیر قائلند، کمی از تهمت و افترا دور بمونم. که خوب اشتباه کردم. توی انگلیس چند وقت بعد فیلم اکران شد و منتقده انگلیسی از فیلم استقبال کردن. هرچند هیچ وقت خزینه هایی که برای فیلم شده بود جبران نشد و میشه گفت رسمن پروژه مکبث پولانسکی شکست خورد. پولانسکی بعد از مکبث میخواست ثابت کنه که میتونه هنوز هم ساده و بدون دکورهای بزرگ و مخارج زیاد فیلم بسازه. با ژرار برا شروع کردن روی فیلمنامه فیلم چی کار کردن. What بهتر اسم فیلم رو منتقل میکنه. فیلم درباره پوچی زندگی توی دهه 60 و خیلی فیلمنامه پر از لودگی و هرزگی داره. خیلی حرف زیادی نمیشه درباره فیلم زد غیر از اینکه فیلم در ایتالیا ساخته شد و پولانسکی هم شیفته روم و ایتالیا شد و بعد از اتمام فیلم هم اونجا موندگار شد. مارچلو ماستریانی هم در این فیلم بازی کرده و بجز خودش و البته هیو گریفس بقیه بازیگران فیلم بازیگران آماتور بودند. فیلم در ایتالیا موفق بود، در اروپا متوسط و در آمریکا هم شکست خورد. الان بیاد یه نگاهی به زندگی پولانسکی بندازیم، همسر عزیزش و کسی که اونقدر دوستش داشت رو از دست داده. فیلمنامه روز دلفین به هیچ جایی نرسیده. مکبث و وات هم که در گیشه شکست خوردن و رسماً پولانسکی میتونست اینجا کم بیاره و هیچ کس هم سرزنشش نکنه. الان در سال 1972 هستیم و هر کسی که سینما رو میشناسه و دنبال میکنه اگر ازش اسم فیلم‌های شاخص سال 1974 رو بپرسید قطعاً در کنار قسمت دوم گادفادر اسم محله چینی‌ها رو هم میاره. یک روز جک نیکلسون که بعد از پروژه مکبث یه دوستی با پولانسکی بینشون شکل گرفته بود به پولانسکی زنگ زد و گفت که رومن آب دستته بذار زمین و یه پروژه‌ای هست که باید فیلمنامه‌اش رو بخونی. کارگردانیش هم که تو مشتته. پولانسکی به این تلفن بی تفاوت بود چون نمیخواست به لس آنجلس برگرده و سر زخمای قدیمیش که از اونجا خورده باز بشه. ولی باب ایوانز که هنوز هم رئیس پارامونت بود بهش زنگ زد و گفت که مسئولیت پروژه رو به عهده میگیره و خواهش کرد که پولانسکی به آمریکا بره. فیلمنامه دیالوگ‌ها، شخصیت پردازی‌ها و ایده‌های درخشانی داشت. ولی یه سری اشکالات از نظر پولانسکی بهشون وارد بود که توی یه جلسه با نویسنده داستان یعنی باب تاونی در میون گذاشتشون و آخرش هم به این نتیجه رسیدن که باید با هم 2 ماه به صورت فشرده روی این فیلمنامه وقت بذارن. لس آنجلس آخرین جایی بود که پولانسکی دوست داشت اونجا بمونه. ولی به خاطر اینکه این داستان پلیسی درجه 1 رو بسازه به این جغرافیا که شرون رو ازش گرفته بود تن داد. این مدت هم انگار توی زمان نگارش فیلمنامه پولانسکی خونه جک نیکلسون زندگی کرده. به هر شکل بعد از 8 هفته و روزی 8 ساعت کار فیلمنامه تموم شده بود و حاصل کار هم رضایت بخش بود. فقط سر پایان بندی تاونی و پولانسکی به مشکل خوردن که اون چیزی که شما الان میتونید ببینید پای پایان بندی رومن پولانسکیه. چون ممکنه بعضی هاتون ندیده باشید فیلم رو، نمیگم چه فرقی با هم داشتن، ولی خب خیالتون راحت باشه اون بهتره انتخاب شد و ساخته شد. جک نیکلسون که مدتی بود با پولانسکی دوست بود و از خیلی وقت پیش هم در جریان ساخت مرحله چینی ها بود و کلا شخصیت گیتس رو هم که باب تاونی برای خود نیکلسون نوشته بود، پس تکلیف اون نقش مشخص بود. برای بازیگر دیگه هم جان هیوستون و فی داناوی انتخاب شدند. توی یک روز گرم ماه اکتبر فیلمبرداری آغاز شد. اولین فیلم پولانسکی که تونسته بود زودتر از موعد تحویل بده وات بود و حالا محله چینی ها هم 6 روز زودتر کارش به پایان رسید. پولانسکی درباره شخصیت و کاراکتر خود فی داناوی میگه همون شکل از زیبایی که توی مادرم پیدا کرده بودم رو در فی داناوی هم میدیدم و کلا انگار این شخصیت یادآور مادرش بوده براش. ولی از چهره که بگذریم، داناوی از اون بازیگرا بوده که متن حفظ نمی‌کنن و دائما دیالوگ‌ها یادشون میره و این خیلی تو طول فیلم برداری پولانسکی رو آزار میداد. حتی پولانسکی با نیکلسون هم یک دعوای حسابی کرد. یه صحنه از فیلم هست که نیکلسون حس می‌کرده بازی خیلی پیچیده‌ای لازم نداره و ترجیح میداد سریع‌تر کارشو بکنه و برسه بازی لیکرز و نیویورک نیکس رو ببینه. تیم‌های بسکتبالن اینا. پولانسکی هم سر همین قضیه مقداری به هم ریخته بود، میخواست توی نور غروب صحنه رو بگیرن و در ضمن کار طول نکشه که مجبور بشن به گروه اضافه کاری پرداخت کنند. ولی نیکلسون تا وقت گیر می آورد میرفت و بازی رو تماشا میکرد. بازی هم به وقت اضافه کشیده شده بود. خلاصه به سختی کشیدنش سر صحنه و نیکلسون هم داد میزد که بابا این صحنه امروز تموم نمیشه. پولانسکی هم گفت باشه پس نمیگیریم. تو ذهنش اینطوری بود که خب این جک نیکلسون آدم حسابیه، حرفه‌ایه، الان میگه نه بگیریم کار نمونه. و نیکلسون خیلی راحت گفت خیلی خوب جمع میکنیم، کار تعطیل. پولانسکی میگه نیکلسون نشون داد که یه عوضی بیشتر نیست. پولانسکی که دیگه قاطی کرده بود رفت و تلویزیون رو برداشت و چند بار به زمین کوبید تا حتی تعمیر هم نشه. بعدش هم برگشت به نیکلسون گفت توی کسافتی، میدونستی؟ نیکلسون هم خیلی واکنش باحالی داشته و بعد از اینکه تماشا کرده کار پولانسکی تموم بشه یهو جیغ زده و لباساشو پاره کرده و از اونجا بیرون رفته. بعد از چند ثانیه هم متوجه شده بود که نمیتونه لخت بره بیرون، واسه همین برگشته بود لباسا رو دوباره پوشیده بود و رفته بود. بعد پولانسکی هم میره و خیلی اتفاقی پشت چراغ قرمز خیابان ماراتون همدیگه رو میبینند. پولانسکی لبخونی کرده بوده که نیکلسون پشت فرمون بهش میگه لهستانی کسافت. بعد پولانسکی زیر خنده میزنه، نیکلسون هم همینطور آشتی میکنند. ولی به کسی نگفتن که آشتی کردن، نمیدونم چرا، واقعا مرض داشتن و میخواستن باب ایوانز رو اذیت کنن که فکر کنه پروژه رفته رو هوا. ولی در کل پولانسکی خیلی نیکلسون رو دوست داشته و میگه خیلی جاها توانایی و حرفه‌ای بودن خودش رو ثابت کرد. حتی میگه سر صحنه بریدن بینی که فیلم رو ببینید متوجه میشید کجاست، نیکلسون تونسته بود نقش کوتاه پولانسکی در فیلم رو به خوبی کارگردانی بکنه. فیلم تموم شد و بینندگان عاشقش شدند. منتقدان تحسینش کردند، گلدن گلوب گرفت و نامزد 11 تا جایزه اسکار شد. اتفاقا باب تاونی اسکار بهترین فیلمنامه رو هم گرفت که پولانسکی میگه کاملا لیاقتش رو داشت. ولی اسکار خیلی از بخشایی که محله چینی ها نامزد شده بود به گاتادر دومی رسید. صحبت های باب ایوانز تنها اتفاق تلخ بعد از اکران فیلم رو برای پولانسکی رقم زد. باب ایوانز توی مصاحبه درباره پولانسکی گفته بود یکم اطرافیانش زیادی هندونه زیر بغلش میدن و یا گفته بود کارگردان خوبیه ولی باید درست ازش استفاده بشه و از این دست حرفا. به خاطر همین همون شد آخرین همکاری پولانسکی و باب ایوانز. پولانسکی بعد از تموم شدن کار محله چینی ها به ایتالیا رفت و کارگردانی اپرای لولو رو انجام داد. لولو ترجمه نیست، LULU. خیلی هیجان زده بود که بعد از 20 سال دوباره داره کار تئاتر انجام میده و چیزی که توجهش رو جلب کرده بود سطح بالاتر بازیگران تئاتر نسبت به سینما بود. بعضی هاشون حتی قبل از شروع تمرین ها دیالوگ ها رو حفظ کرده بودند و این پولانسکی رو شگفت زده کرده بود. فیلم بعدی پولانسکی دزدان دریایی بود. دزدان دریایی یه فیلم ماجراجویانه و کمدیه و موقع نوشتن فیلمنامه‌اش هم کلی با ژرار براش خندیدن. اول می‌خواستن کارو با یک شرکت مستقل اروپایی پیش ببرند و حس کردن با فروختن حق امتیاز فیلم به کشورهای مختلف پول بیشتری در میارن، ولی بعدش نشد. رفتن سراغ شرکت‌های هالیوودی که حالا به خاطر محله چینی‌ها همه‌شون حاضر بودن چشم بسته با پولانسکی کار کنن. فاکس، قرن بیستم، کلمبیا و پارامونت. پارامونت رو ترجیح داد و حالا دیگه باب ایوانز هم اونجا نبود و به جاش بری دیلر مدیر پارامونت شده بود. یه مقدار کار توی پارامونت سخت شده بود. قوانین خشک و سرد اونجا و رفتار کارکنان جدیدش داشت پولانسکی رو اذیت میکرد. همین هم باعث شد توی اقدامی کم سابقه بره و قرارداد رو با پارامونت کنسل کنه و یونایتد آرتیست خیلی سریع جای پارامونت رو گرفت. مشکل بعدی پولانسکی رقم بالایی بود که نیکلسون برای بازی در این فیلم از تهیه کنندگان خواسته بود و همینطور توی قرارداد ذکر شده بود که برای هر روز اضافه کاری، یعنی بیشتر طول کشیدن ساخت فیلم، باید مبلغ نسبتاً بالایی اضافه بر قرارداد اصلی به نیکلسون پرداخت بشه. خلاصه پولانسکی با یکم مشورت از ادامه ساخت این پروژه برای یو ای هم انصراف داد. به هر حال ساخت این فیلم عقب افتاد. پولانسکی فهمید که پارامونت حقوق رمان مستأجر رو خریده و برای همین پیش بری دیلر رفت و پیشنهاد ساخت فیلم از روی این رمان رو بهش داد. مستأجر از روز شروع تا روز نمایش عمومیش دقیقاً 8 ماه طول کشید و این سریع‌ترین فیلمی بود که پولانسکی ساخته. البته این نکته یکم ناراحت کننده هم بگم که این آخرین همکاری براش و پولانسکی بعد از اون چند تا فیلمی بود که با هم نوشتن. در مستأجر ایزابل آجانی و خود پولانسکی بازی کردند. این تجربه بازی و کارگردانی همزمان برای پولانسکی خیلی ارزشمند بود و مثلا مجبور بود وقتی دوربین روشن میشه از اون کارگردانی که باید به بازی و موقعیت‌های بازیگران توجه کنه تبدیل به یک بازیگر بشه که توی نقشش غرق شده. اولین فیلم بلندی بود که پولانسکی در فرانسه داشت می‌ساخت و همین هم باعث شد قبل از پایان فیلم برداری توی جشنواره کن پذیرفته بشه. چند وقت بعد وزیر فرهنگ فرانسه قبل از تدوین نهایی درخواست نمایش خصوصی کرد و از اونجایی که نمی‌شد این درخواست رو رد کرد، این کارو پولانسکی براش انجام داد. همین نمایش و مقاله‌ای که جناب وزیر توی هفته‌نامه فرانسوی نوشت باعث شد موفقیت‌های فیلم تا حد قابل توجهی از بین بره. منتقدان بعد از نمایش فیلم در کن فیلم رو کوبیدند. احتمالاً این پیش‌داوری به خاطر مقاله وزیر فرهنگ قبل از اینکه سراغ فیلم برن هم توی نظراتشون بی‌تأثیر نبوده. فیلم تو گیشه هم موفق نبود و تنها قشری که خیلی با فیلم ارتباط برقرار کردن دانشجویان سینما بودند. بعد از مستأجر پولانسکی یک تئاتر دیگه در مونیخ روی صحنه برد و اتفاقا اون هم یه سری بازخورد منفی گرفت. بعد از اون تئاتر به پولانسکی پیشنهاد شد که سردبیر مهمان شماره کریسمس سال 1976 مجله ووگ باشه. خیلی ها این پیشنهاد بهشون شده بود و یه جوره افتخاری بود واسه پولانسکی. مثلا قبل از پولانسکی هیچکاک، فلینی و سالوادور دالی هم برای یک شماره با ووگ همکاری داشتند. پولانسکی در مواجهه با ووگ میگه برعکس صفحات پرزرق و برقشون خیلی پشت پرده آشفته و بی‌نظمی داشتند که پولانسکی رو با صفت خیلی فرانسوی بودن توصیف میکنه. همون کریسمس پولانسکی راهی لهستان شد تا پیش پدرش باشه. 15 سال بود که پولانسکی به لهستان نرفته بود. دقیقاً از زمان تموم شدن پادکست قبلی تا الان. پولانسکی بعد از کریسمس باز داشت بی پولی سراغش میومد. کارگردانی تئاتر، سردبیری مجله و سفر خوب بودند، ولی هیچ کدومشون باعث نمی شدن پولانسکی پول در بیاره و پول خوبی که بابت محله چینی ها گرفته بود کم کم داشت تموم می شد. کولومبیا حقوق رمان اولین گناه مرگبار رو خریده بود و بعد کارگردانی و فیلمنامه نویسی فیلم بر اساس این رمان رو به پولانسکی سپرد. قرار شد برای بهتر و واقعی تر ساخته شدن فیلم پولانسکی مدتی رو با پلیس نیویورک کار کنه و اونها رو زیر نظر بگیره. کولومبیا هم با این پیشنهادش موافقت کرد تا این اتفاق پولانسکی رو در قلب جریان پلیس نیویورک غرق کنه. پولانسکی الان 43 سال داره و در تکاپوی ساختن فیلمی از رمان اولین گناه مرگباره و از طرفی هم درگیر کاراش با مجله ووگ. جا داره بگم که در یک رابطه نسبتاً عاطفی هم با خانمی به اسم ناستازیا به سر میبره. با این توضیحات منتظر قسمت سوم زندگی پولانسکی باشید که قسمت آخر خواهد بود و سعی میکنم که یک مقدار هم سریع‌تر منتشر بشه. به پایان قسمت 11 میدنایت کست رسیدیم. میتونید از هر جایی که پادکست رو میشنوید یا دنبال میکنید نظرتون رو برای من بنویسید. نظر شما خیلی در روند ساخت پادکست به من کمک میکنه. پادکست رو در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. عکسای مربوط به هر قسمت رو در این شبکه ها قرار میدم. آدرس توییتر و اینستاگرام میدنایت کست توی توضیحات این اپیزود هستش. شاد و سلامت باشید حتی اگر آسون نیست.